بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ومنه يظهر فساد من تسر بعض المعاصرين للمستدل. بحث ما در حدیث کل شیء فیه حلال و حرام بود. مرحوم سید صدر اومد به این حدیث استدلال کرد و فرمود هم در شبهات موضوعیه به درد میخوره هم در شبهات حکمیه. معنایی که برای این حدیث کرد، کل شیء را به معنای مشتبه الحکم گرفت، هر فعلی که حکمش مشتبه معلوم نیست، هر عینی که حکمش مشتبه معلوم نیست، اگر در اون فعل یا اون عین دو احتمال داشته باشد، تا وقتی که یقین به حرمت نداری حلال است. فیه حرامون و حلال یعنی فیه احتمالان. با تبیینی که در جلسات قبل عرض کردیم و مرحوم شیخ نقدی که بر این استدلال کرد، فرمود فیه حرامون و حلالون نه به معنای فیه احتمالان هست چه نتیجهش تردید باشه. فیه حلال و حرام یعنی بالفعل اون شی حلال داره و بالفعل اون شی حرام داره، پس نتیجهش تقسیمه نه تردید. به همین خاطر کل شیء به معنای مشتبه الحکم نیست، به معنای کلیست که مشتبه الحکم هم فردی از آن کلیست. هر کلی که در او مصداق حلال هست و در او مصداق حرام هست، تا وقتی که حرامشو تشخیص ندادهی حلاله. به همین خاطر مرحوم شیخ فرمود ظاهر حدیث این است که بالفعل باید حلال و حرام در اون شی باشه. این زمانی است که مراد از کل شیء یک شیء نباشه، اون شیء مشتبه. کل شیء یعنی کلی نوع آن شیء و در او بالفعل دو تا صنف باشه، سنفی حلال سنفی حرام، یعنی ظاهر فیه حلال و حرامون تقسیمه نه تردید. این طوری نیست ما یک شیء مشتبه داریم فیه احتمالان، نه، یک کلی داریم فیه محتملین. این کلی دو تا سنف داره. به همین خاطر این حدیث به درد شبهات موضوعیه میخوره نه شبهات حکمیه. و یه نکته هم در آخر اشاره کردن و اینم مهمه. این قید فیه حلال و حرامون به چه منظور اومده؟ اگر حدیث به این نحو بود کل شیء حلال حتی تعرف الحرام منه، چه در بعضی روایات هست، چه فرقی می کرد؟ چرا فیه حلال و حرام این قید آوردن؟ این وصف چه ثمره‌ای داره؟ یک ثمرش این است که قید احترازی است از افعال اضطراری، یعنی موضوع بحث اون افعالی است، اون عین هایی است، چه تتصف بالحلیه و الحرمه، نه مثل افعال استراری چه انسان زبرن یستر من الانسان، مثل حرکت ید مرتعش و اون حکمی نداره، حلال حرامی نداره، چون فعل اختیاری نیست. پس فی حلال و حرامون یعنی فعل اختیاری باشه. این یک. دو، یک فایده مهم دیگری هم داره. ظاهرا منشأ اشتباه هم این فیه حلال و حرامونه. یه وقت منشأ اشتباه چه من حکمو نمیدونم، فقدان النص، یه وقت منشأ اشتباه اجمال النص، یه وقت منشأ اشتباه تعارض النص، اینه یه وقت منشأ اشتباه چون این شی کلی این فیه حلال و حرامون. دو نوع هست برای من شبه ایجاد شده. چون لحم غنم دو نوع داریم، غنم لحم مزکا، لحم میته، این منشأ اشتباه برای من شده. این لحم مشترا من هذا القصاب، آیا لحم مزکاست یا لحم میته است؟ چون فیه حلال و حرام هست برای من شبهه ایجاد شده، نه چون فقدان النسه. خب این هم نشون میده منشأ اشتباه این تقسیم فعلی منشأ اشتباه دو صنف داشتنه، منشأ اشتباه دو نوع داشتنه، اگر جنس باشه دو نوع داشتنه، اگر نوع باشه دو صنف داشتنه. مثلا لحم غنم نوع دو صنف داره، مثلا لحم به شکل مطلق و لحم جنس دو نوع هست، حلال گوشت حرام گوشت. به همین خاطر این خود قید فیه حلال و حرام نشون میده که اصلا شبه موضوعی است، چون منشأ اشتباه هم توضیح میده. با این بیان مقدمه میشه برای نقد بیان مرحوم نراقی در مناهج. ایشون اومده برای سید صدر کمک کنه. سید صدر نظرش این بود که این حدیث هم در شبهات حکمیه است هم در شبهات موضوعی است. ما عرض کردیم نه، فقط در شبهات موضوعی است. مرحوم نراقی اومده گفته خب این فیه حلال و حرامون رو چجور شما معنا میکنید؟ میخواید بگید تقسیم؟ ما هم قبول داریم مرحوم صدر اینجا نظرش اشتباهه، ظاهر حدیث این است بالفعل حلال حرام داره نه احتمالان، ظاهر حدیث تردید نیست، تقسیمه. حدیث معناش این نیست که شیئی چه فیه احتمالان، شیئی چه فیه دو صنف هست، نه شیء مردد بین الحلال و الحرام، نه شیئی چه المقسم بین الحلال و الحرام. درست. اما این در شبهات حکمیه هم همین نحو احتمال داره بالفعل. مثلا شما بعضی انواع حیوان داریم یا جنس حیوان لحم داریم، در جنسشون مثال میزنه، سه نوع این از لحاظ حکم شرعی داره. مثلا لحم سه نوع داریم، یه لحمی که ما روایت داریم این لحم حلال گوشته، مثل لحم غنم و ابل و بقر، و یه لحمی داریم یقین داریم لحم حرام گوشته، مثل لحم خنزیر و کلب، و یه لحمی داریم نمیدونیم حلال گوشته یا حرام گوشته. پس اینم لحم شیئی است مقسم به حلال حرام است، در اون نوع ثالثش وقتی نمیدانی حرامه پس حلال. خب خب در شبهات حکمیه‌ای که ثلاثی میشه تقسیم کرد، اونجا هم بالفعل دو قسمش موجوده، فی حلال و حرامش موجوده، تا حرام رو ندونی این حلاله. پس ما حدیث رو طوری معنا کردیم، شبهات حکمیه رو هم شامل. مرحوم شیخ مجید بیان آخر ما برای نقد همین بود. خب شما فی حلال و حرامون رو از یه جهتی درست کردید، بله این جنس لحم، جنس حیوان توریس بالفعل دو تا مصداق حلال و حرام داره، پس فی حلال و حرامون درست. اما بیان دوم ما این بود که منشأ اشتباه رو هم نشون میده، یعنی چرا من در این شیء مشتبه الحکم برای من اشتباه ایجاد شده، چون فیه حلال و حرامونه. خب مثالی که شما زدید این نیست. خب لحم خنزیر رو میدونم حکمشو، لحم غنم رو حکمشو میدونم، آیا این دونستن من حکم این دو نوع رو این منشأ اشتباه هست؟ لحم مثلا حمیر رو حکمش چیه نمیدونم، چه ربطی داره؟ لحم حمیر رو حکمش رو نمیدونم علا فرض به خاطر اینکه نص ندارم، نه به خاطر اینکه دو تا نوع قبلی رو حکمش رو میدونم. در شبهات موضوعیه چون شک من در این است مصداق کدومه، مصداق لحم مزکاست یا مصداق لحم میته است، بله منشأ اشتباه من اون دوتاست. چون اون دوتا داریم نمیدونم این گوشت خارجی مال کدومشه. اما در اون ثلاثی که شما تنظیم کردید، اون صورت سوم هیچ ربطی نداره به اون صورت اول و دوم. لحم خنزیر، لحم غنم حکمشو میدونم چون دلیل دارم، این لحم حمیر حکمشو نمیدونم چون دلیل ندارم، نه اینکه مصداق یکی از این دوتا باشه. لحم حمیر چه مصداق خنزیر نیست، مصداق غنم نیست. فقدان و نس اینجا منشأ اشتباهه، نه اشتباه در اینکه در کدوم یک از این دو صنف دو نوع داخله، ضمن کدومه. اینجا ضمن کدوم معنا نداره. چون ضمن هیچ کدام از این دو تقسیم نیست، نه از لحم خنزیره نه از لحم مثلا غنمه. پس دو تا ملاحظه باید بکنیم، یک بالفعل حلال حرام داشته باشه، نه احتمال بدیم یعنی تردید نباشه تقسیم باشه، دو منشأ اشتباه هم این بالفعل حلال حرام داشتن باشه. در تبیینی که مرحوم نراقی داره بالفعل حلال داریم، لحم خنزیر لحم غنم، اما منشأ اشتباه من در لحم حمیر اون دوتا نیست چون به اونها ربطی ندارین، یه فرد ثالثیه، یه صنف ثالثیه. و حتی عبارت آخری هم نشون میده، حتی تعرف الحرام منه، یعنی حرام از او رو بدانی تا وقتی که حرام از اون کل شیء اون رو ندانسته ای حلاله. حرام منه یعنی چه؟ یعنی اون فیه حرامون و حلالانی که گفتیم دو نوعه دو صنفه، تا وقتی که ندانسته ای این فرد خارجی از کدوم یک از اون حرام بالفعله، اون حرامی که دونسته ای، تا اون موقع حلاله. یعنی تا این گوشت ندونسته ای از اون گوشت میته است داخل اونه گوشت میته است حلاله. اینجا این خیلی معنای مستحجنی میشه بگیم که لحم خنزیر داریم لحم غنم داریم این دوتا، تا وقتی چین لحم حمیر رو ندانستیم از لحم خنزیره حلاله. اینکه به او بر نمیگرده، با اینکه عبارت حدیث این است که این فرد مشتبه برگرده به اون حرام بالفعلی که داریم، نمیدونیم داخل اون حرام بالفعله یا داخل این حلال بالفعله. تا وقتی که نمیدونیم از حرام بالفعله حلاله. با اینکه این مثالی که شما زده اید ولو بدانیمم حلاله یا حرامه به اون دوتا بر نمیگرده، خودش یک صنف ثالثیه. حدیث لاچن عبارتش این است برگرده به اون حرام بالفعلی که داریم. این در شبهات موضوعی است، در شک در مصداقه، در شک در فرده که این فرد کدوم یک از دو صنفه. اینو بخونیم. و منهای از هر، با این بیانی که ما گفتیم، یعنی این گید منهای، یعنی این گید برای منشأ اشتباه هم، تبیین اشتباه هم هست، یعنی منشأ شبهه ما این است داخل کدوم دو صنفه، داخل الحلال فیه حلالون یا داخل حرامونه. با این بیان ظهر آشکار شد فساد و منتصره، فساد اون دفاعی که بعض المعاصرین برای مستدل کردن، یعنی بعض المعاصر مرحوم نراقی برای این سید صدر کرده بود. سید صدر نظرش چی بود؟ که این حدیث عام از شبهات حکمیه و موضوعی است. شیخ گفت نه، این حدیث مربوط به شبهات موضوعی است. نراقی اومده برای کمک به سید صدر. بعد الاعتراف به ما ذکرنا، یک جمله ای که ما گفته ایم اعتراف کرده، دومین جمله ما رو در نظر نگرفته. یعنی بعد از اعتراف به این که من ظهور القضیه فی الانقسام الفعلی، قضیه ظهور دارد در این که بالفعل قسم داریم، یعنی فیه حلالون و حرامون، یعنی بالفعل این شی حلال داره و حرام داره، برخلاف سید صدر که به بالفعلش کار نداشت، میگفت فیه احتمالان، دو تا احتمال داریم، بالفعل نیست، بالفعل یکیه. یعنی این لحمی که از قصاب خریدم بالفعل یکیه، یا حلال یا حرام، تردید برای من، فیه احتمالان. گفتیم نه، روایت معناش این نیست، بالفعل یعنی اون شی هم حلال داشته باشد هم حرام. اینو قبول داره از ما، اعتراف میکنه. فلا یشمرو مثل شرب توتون، شرب توتون رو شامل نیست، چون شرب توتون بالفعل حلال حرام نداره، یه نون است، یا حرام یا حلال، نمیدونیم کدومشه. این شرب توتون فیه احتمالانه، نه فیه بالفعل حلال حرام داره. خب میگه درسته، شرب توتون رو شامل نیست، اما بعضی از شبهات حکمیه رو شامله. شبهات حکمیه که در عالم خارج ثلاثی هن، شامل سه صنفن. من انا نفرزو شیئا لهو قسمان حلالون و حرام. ما یه شیئی رو تصور میکنیم، فرض میکنیم حلال حرام داره، مثل لحم، لحم حمی، لحم خنزیر، لحم غنم. اما وشتو به حق قسم ثالثون می، یه صنف ثالثی هم داره، قسم سومی هم داره، برای ما مشتبه. خب اینجا صدق میکنه دیگه، فیه حلالون و حرامون و یه فرد مردد. میگیم نه، اون دیگه فرد مردد نیست، اسمش فرد مستقل. دقت کنید، حدیث ظاهرش این است اون مشتبه ما فرد مردده، مال حلال یا حرامه، دیگه تقسیم ثلاثی نیست، تقسیم ثنائیه. این شی دو تا صنف داره، این موجود خارجی چلان لحم مشتراست، من خریدم نمیدونم داخل کدومه، این مردد اونی که در دست منه، بالفعل دوتا قسم داره، منشأ اشتباه همچون نمیدونم داخل کدومشه. ولیکن ایشون یک قسم ثالثی درست میکنه، میگه قسم ثالث و منه چل لحم مثلا، فإنه شیء فیه حلال، لحم یک شیئی است در عالم خارج ثلاثیه، حلال داره حرام داره، لحم الغنم لحم حرام و له و لحم الخنزیر. فهذا الکلی منقسم، المنقسم حلال، پس این کلی، این کلی چه قابل تقسیم شده، المنقسم نه قابل تقسیم و تقسیم هم شده. این کلی که تقسیم شده این کلی حلال است تا مادامی که حرامشو تشخیص نداده ای. فیکون اللحم الحمار حلالا حتی تعریف و حرمته. ببینید تبیین کردیم شبهات حکمیه هم شامله. بله دو نوع شبهات حکمیه داریم، مثل شرب توتون رو شامل نیست، چون در عالم خارج ما سه نوع شرب توتون نداریم، این یا حلال یا حرامه. اما بعضی موضوعات چون در عالم خارج سه قسمی هن، دو قسم حلال حرام قطعیش داریم، اون قسم سالسی که نمیدونیم حلال حرامه به این حدیث تمسک میتونیم بکنیم. وجه الفساد، چرا این فاسد این بیان میگه ان خب شما یک قسمت حرف ما رو قبول کردید ولی تکمیل نکردید، منشأ اشتباه هم همون فی حلال و حرامونه. اینجا این نیست ان وجود القسمین فی اللحم، اینجا دو قسم داریم در گوشت، لحم خنزیر داریم لحم غنم داریم، این چه ربطی داره به لحم حمیر؟ این لیس منشأ لاشتباه لحم الحمار، این منشأ ما نیست که مشتبه حکم گوشت الاغ، این منشأ اشتباه ما فقدان النص مثلا علی الفرض دیگه، روایت نداریم که لحم امیر حکمش چیه. ولا دخل له فی هذل حکم اصلا، این وجود دو قسم هیچ دخلی در این حکم نداره. ولا فی تحقق الموضوع، در تحقق موضوع هم، اینجا تحقق موضوع یعنی این لحم الحمیر موضوع برای ما درست شده، چه ربطی داره اون دوتا قسم؟ اصلا اون دوتا قسم همش حلال بود همش حرام بود، بازم ما شبهه داشتیم چه لحم حمیر حکمش چیه. پس اون دوتا بودن نه موضوع درست میکنه نه حکم، دخلی در حکم داره. اما در شبهات موضوعی اینطور نیست، چون دوتاست من این شیء خارجی رو نمیدونم در ضمن کدومشه. به همین خاطر در اینجا شما طوری معنا کردید اصلا فیه حلالون و حرامون هیچ دخالتی نداره، نه در قید حکم نه در موضوع، چون شما لحم حمیر رو پیگیری کنید حکمش رو بخواید پیدا کنید، این دوتا داشتن در خارج لحم غنم حلال لحم خنزیر حرامه هیچ ربطی نداره. و تقیید الموضوع به قید اجنبیه، این چه شما بیایید این موضوع رو یعنی کل شیء رو به یه قید اجنبی چه هیچ دخلی نداره، لا دخل له فی الحکم ولا فی تحقق الموضوع، قید بزنید موضوع رو کل شیء را بیایید قید بزنید به قیدی که هیچ دخلی نداره، یعنی فی حلال و حرامون هیچ قیدی اینجا لغو تقریبا در این شبهات حکمیه چه شما ثلاثی درست کردید. مخروج بعض الافراد من هم است شربتتون، با اینکه بعضی از افرادم از همین خارجه، یعنی تبیینی که شما آقای نراقی کردید مربوط به بعضی از شبهات حکمیه هم میشه اگر درست بود. این شما هم مجبور شدید در شرب توتون متوسل بشید به این که ملحق میکنیم اونها را هم به خاطر اجماع، حتی احتاج هذا المنتصر، تا این که خود این مرحوم نراقی احتیاج پیدا کرده الى الهاق مثلهی که مثل این شرب توتون را هم ملحق کنه، بگه اونجا هم براءت جاری میکنیم طبق این حدیث، میگه از حدیث در نمیاد اما ما اون را هم ملحق میکنیم به لحم حمیر به لحم حمار و شپهی که مما یوجد فی نوعیه قسمان معلومان، لحم حمار و لحم شبیه حماری که در نوعش دو قسم است، یعنی در منظور از نوع اینجا لحم جنس مراده، در لحم دو قسم داریم لحم خنزیر و لحم غنم، شرب توتونتون اینو نداریم، اونجا الحاق میکنیم به بحث لحم بل اجماع، به خاطر اجماع، چون هر فقیهی اومده گفته براءت در مثل این لحم حمیر، همون فقیه اومده گفته براءت در مثل شرب توتون، در شبهات حکمیه فرق نگذاشته بین این دو صنف از شبهات حکمیه، پس بل اجماع ملحق میکنیم. خب مشکل شما این است، موضوع رو در روایت طوری معنا کردید که قید فیه حلالون و حرامون هیچ ربطی به موضوع نداره. خب این قید فیه حلالون و حرامون لغوه. لحم حمیری که در این لحم حمیر در نوعش لحم خنزیر داریم، لحم غنم داریم، خب داشته باشیم، چه ربطی داره به لحم حمیر؟ این قید کرد، مقید کردن موضوع به وصفی که لغوه مستحجنون جده. ما گفتیم این وصف برای این است منشأ اشتباه رو هم توضیح میده. لا ينبغي صدوره من متكلم، این قید به این نحو چه مستحجنه از یک متکلم عادی سزاوار نیست بیاره، فضلاً عن الامام حکیم. خب میگه شما مجبور شدید در مثل شرب توتون هم به اجماع متوسل بشید. اگر من جای بودم اصلا اونجا اجماع هم نمیگفتم، یه مقدار گسترده میگرفتم، میگفتم شرب توتون درسته شرب توتون تقسیم به ثلاثی نمیشه، ولی خود شرب چه میشه؟ توتون رو بذار کنار، شرب، شرب حلال داریم مثل خل، شرب حرام داریم مثل مثلا خمر، یک شرب توتون هم که داریم این قسم ثالثه، نمیدونیم حلال حرام، اونجا هم همین حرفای شما رو هم میتونیم تطبیق بدیم، یعنی به اجماع هم نیاز نیست متوسل بشید. اما این معنا فاسده. معنا لازم مما ذکر، لازم اونی که ذکر شده، عدم الحاجه الى الاجماع المرجب، به اجماع مرجب هم نیاز نیست، اگر معنا فاسد نبود اونم درست میکردیم. فإن الشرب فيه قسمان، در شرب هم دو قسم داریم که معلوم حکمش، شرب الماء شرب البنج، شرب آب شرب اون بنج، یعنی مست کننده ها رو استعمال کردن. فشرب التوتون لحم الحمار به عینه، شرب توتون هم مثل لحم حمار میشه، شیئی که ثلاثی است. و ها کذا جمیع الافعال المجهولت الحکم، برای تمام افعالی که حکمشون مجهوله شبهه حکمیه دارن میتونیم همین ثلاثی درست کنیم، اما معنا فاسده. گفتن نه، ما میدونید چرا متوسل به اجماع شدیم، چون شرب رو جنسه، یه مرتبه با نسبت به شرب توتون یه مرتبه فاصله داره، اما لحم نوعه، لحم برای لحم حمیر و خنزیر و لحم غنم نوعه، نوع نزدیکتر است به این مشتبه تا جنس. میگه خب فرقی نمی کنه. اما الفرق بین شرب و لحم به ان شرب جنس بعید، شرب جنس بعید است برای شرب توتون به خلاف لحم. فمن ما لا ينبغي ان يسقى اليه، این سزاوار نیست به این عرف گوش داده بشه. خلاصه اینم در عرف جنس این هاست، اونم جنس این هاست، اون جنس قریب اون جنس بعیده، دخلی در این حکم نداره. اگر بخواید سه تا قسم درست کنید همینم هم درست میشه، اونجا هم درست میشه. یه اشکال دیگری هم داره معنای شما، این جمله آخری رو چجور معنا میکنید؟ حتی تعرف الحرام منه، تا بشناسی چه این مشتبه از اون کدوم حرامه، یعنی مشتبه ما لحم حمیره، تا بشناسی این لحم حمیر از لحم خنزیره، چون معناش الحرام منه یعنی اون حرام بالفعل، یک شیء است حلال بالفعل داره حرام بالفعل داره، تا بشناسی که این مشتبه ما از کدوم حرامه، از حرام بالفعل، تا اون موقع حلاله. خب این در شبهات موضوعیه یمکن این لحمی که من از قصاب خریدم تا نشناسم لحم میت است مزکاست، چون در ضمن این دو هست دیگه، این مشتبه من مستقل نیست، قسم ثالث نیست، در ضمن این دو است. تا بشناسم که در ضمن حرام است تا اون موقع این حلاله. اما شما اینجا معنا نمیتونید بکنید تا بشناسید لحم حمیر لحم خنزیر این حلاله، این اصلا معقول نیست. هازا کلو مضافن الى ان الظاهر من قولهی حتی تعرف الحرام منه. علاوه اشکال دیگری هم عبارت اخیری در حدیث پیدا میکنه با این تبیینی که شما دارید، این ظاهر از این جمله تعرف الحرام منه، منظور از حرام چیه؟ اون حرامی که قبلا گفتی، منه حلالون و حرامون، منظور از حرام در مثال شما میشه لحم خنزیر. پس ظاهر این است معرفت و ظاهر چل حرام الذی فرض وجوده فی شیء، ظاهر از حرام در عبارت بعدی الحرام منه، یعنی بشناسی اون حرامی که قبلا نام بردی گفتی ها فیه حلالون و حرامون، تا این فرد مشتبه رو تشخیص نداده هیچی از اون حرام است این حلاله. خب و معلومون ان معرفت لحم الخنزیر و حرمتهی، معلوم این حدیث در اینجا اصلا نمیتونه در مثال شما معنا بشه، این چه خنزیر رو شما میدونید، معلوم بودن لحم خنزیر و حرام بودن لحم خنزیر لا یکون غایتا لحلیت لحم الحمار، این غایت نمیشه برای حلال بودن لحم حمار، یعنی غایت به این معنا چه حتی غایت دیگه در حدیث، لحم حمار حلال است تا اون موقعی که بدانی این لحم حمار لحم خنزیره، حتی تعرف الحرام این میشه دیگه، تا چه این لحم حمار حرامه، غایت حلال بودنش کجاست، غایت یعنی تا اونجا حلاله، غایت حلال بودنش اونجایی سه بدانی این لحم حمار لحم خنزیره. این معنای تفسیر معقولی نمیشه، اما در شبهات موضوعی تفسیر معقولیه. این لحمی که شما از قصاب گرفته ای تا وقتی که ندانی از اون حرامه، چون اون حرام کدومه؟ لحم میته، تا وقتی ندانی این از لحم میته است این حلاله. لحم دو نوع هست، مزکا و میته، تا وقتی که ندانی این فرد از اون حرامه یعنی اون میته است حلاله. اونجا از اون معنا داره، در ضمن معنا داره، چون شبهه موضوعی است دیگه، این فرد قسم مستقل ثالث نیست، این فرد فی ضمن اون دوتاست، مشتبه معناش اینه، چون فی ضمن اون دوتاست تا وقتی که فی ضمن حرام بودنشو تشخیص نداده ای حلاله. اینجا ولی معنا نداره، تا وقتی که لحم حمیر رو فی ضمن لحم خنزیر ندانسته ای حلاله، این لا معنا له. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.